استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
محمد هاتف رئیس شورای مرکزی جمعیت اسلام در یک انفجار در شهر کابل جان باخت و محکمه مسکو امروز تصمیم گیری در مورد الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را آغاز می کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا رش همایون با خبرهای مهم با شماست.
در نتیجه سه انفجار در کابل، دو تن به شمول رهبر یکی از گروه‌های اسلامی افغانستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ازبکستان از پلان اعمار خط آهنی این کشور از طریق افغانستان به پشاور استقبال کرده. نیروهای نظامی ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را در آناتولیا در نزدیک سرحدات ارمنستان آغاز کردند. مشروع خبرها. در نتیجه سه انفجار امروز در کابل، دو تن به شمول رهبر یکی از گروه‌های اسلامی افغانستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه گروه جمعیت اصلاح آمده که حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در منطقه تایمنی شهر کابل، محمد عاطف رئیس شورای مرکزی این گروه در انفجار یک ماین کشته شد. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، از طریق توییتر کشته شدن علما، خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را نکوهش کرده، کشته شدن محمد عاطف را به خانواده او تسلیت گفته. دو انفجار دیگر هم در ده مزنگ و منطقه جوی شیر در کابل صورت گرفته است. مسئولیت این انفجارات را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. مقام های پلیس ولسوالی اوبه ایراد از یک درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح خبر می دهند. حامد الکوزی، قمندان این ولسوالی، به رادیو آزادی گفت این درگیری از ساعت 8 صبح امروز در بازار این ولسوالی آغاز شده و تا ساعت قبل ادامه داشت. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. ولسوالی اوبه در 100 کیلومتری شرق شهر ایراد یکی از ولسوالی های به شدت ناامن است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. وزیر خارجه ازبکستان از پلان اعمار خط آهنی این کشور از طریق افغانستان به پشاور استقبال کرده. به اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که شام دیروز نشر شد، عبدالعزیز کاملوف در صحبت دیروز با همتای افغانش محمد حنیف اتمر، پروژه اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خواند. در اعلامیه وزارت خارجه همچنان گفته شده که آقای اتمر از آمادگی ازبکستان برای میزبانی مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای تصویب نقشه این خط آهن سپاسگزاری کرده. در اعلامیه گفته شده که وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که کار پروژه خط آهن مزار هرات کندهار کویته هم به زودی آغاز شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دروازه های مساجد در تاجیکستان بعد از 9 ماه وقفه برای نمازگزاران باز شد. این مساجد به خاطر وضع محدودیت ها به هدف جلوگیری از همگیری ویروس کرونا مسدود شده بودند. مقام های حکومت تاجیکستان میگویند در 3 هفته اخیر در این کشور کدام مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت نشده. در تاجیکستان تا اوایل ماه جنوری بیش از 13,300 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده بود که بعد از آن موارد جدید ثبت نشده. اما متخصصان صحی و منتقدان به این موضوع به دیده شک می نگرند. نیروهای نظامی ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک را در آناتولیا در نزدیک سرحدات ارمنستان آغاز کردند. این تمرینات زمستانی که دیروز آغاز شد تا 12 ماه فوریه ادامه خواهد یافت و تازه ترین نشانه گسترش روابط بین این دو متحد ترک تبار به شمار می آید. به اساس اعلامیه وزارت دفاع ترکیه که دیروز نشر شد، هدف این تمرینات اما هنگی عملیات نظامی و اطمینان از توانایی مسلکی در شرایط زمستانی خواهد رانده شده. در جنگ 6 هفته‌ای در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باخ بین ارمنستان و آذربایجان، ترکیه از آذربایجان حمایت می‌کرد. قوای ترکیه و روسیه اکنون برای نظارت بر آتش‌بس بین کشورهای آذربایجان و ارمنستان در قلمرو آذربایجان فعالیت دارند. و خبر آخرین که قرار است امروز یک محکمه مسکو در مورد احتمال تغییر محکومیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون از حبس تعلیقی به حبس تنفیذی تصمیم بگیرد. منتقدان میگویند زندانی شدن الکسی نوالنی انگیزه های سیاسی داشته. این تصمیم محکمه مسکو در حال صورت میگیرد که خشم بین المللی در مورد دستگیری نوالنی افزایش یافته. طی 2 هفته گذشته هزاران تن در روسیه در حمایت از نوالنی و بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اعتراض کردند که بزرگترین اعتراضات در یک دهه گذشته در این کشور بوده است. الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون و فعال ضد فساد در روسیه 17 ماه جنوری بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. یک محکمه مسکو برای 30 روز امر توقیف الکسی نوالنی را صادر کرده است.
تشکر از آرش همایون. 1:06 به وقت افغانستان شد. شهر کابل صحنه چند انفجار مرگبار. رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح یکی از دو قربانیان انفجارها.
در سه رویداد تروریستی انفجار ماین در مربوطات ناحیه چهارم، ناحیه سوم و ناحیه دوم دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیده.
محکمه مسکو تصمیم گیری در مورد منتقد سرسخت کرملین را امروز آغاز می کند. شکایت راننده های موترهای باربری از تمام نشدن کار سرک حلقوی شبرغان.
از داخل شهر شبرغان اگر ما تیر شویم خیلی ازدحام بالاست، تیر شدن ما بسیار بر ما مشکل است، ساعتها را در بر می گیرد، ولی این سرک بر ما جور شود خیلی سهولت می شود.
و بحث داریم در مورد
ارزیابی و بازنگری توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید آمریکا، تأثیر آن روی تلاش‌ها و گفتگوهای صلح چیست و چی خواهد بود؟
من ژکفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت. در اعلامیه گروه جمعیت اصلاح آمده است که آقای عاطف امروز در انفجار ماین در منطقه تایمنی کشته شد. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. طالبان گفتند در این رویداد دست ندارند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
با سلسله انفجارهای پیهم که همروز در شهر کابل صورت می‌گیرد، امروز هم شهر کابل شاهد 3 انفجار در مناطق مختلف شهر کابل بوده که قماندانی امنی کابل هم این انفجارها را تایید میکنه. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل در رابطه با این انفجارها بر رادیو آزادی چنین معلومات داد.
متاسفانه امروز در 3 رویداد تروریستی انفجار ماین در مربوطات ناحیه چهارم، ناحیه سوم و ناحیه دوم دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و 5 تن دیگر مجروح گردیده است. هر 3 مورد تحت کار نیروهای مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
خب گفته میشه که در یکی به اساس اعلامیه که از طرف شورای مرکزی جمعیت اصلاح افغانستان منتشر شده، گفته که در یکی از این انفجارها محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح کشته شده، اما قماندانی امنی کابل در این مورد جزئیات نداد و فقط در مورد تلفات که بود گفت. در اعلامیه که از طرف جمعیت اصلاح منتشر شده از این حادثه ابراز تاسف شده و گفته که این حادثه صبح امروز در منطقه تایمنی شهر کابل از سوی دشمنان دین و وطن صورت گرفته و آقای عاطف به شهادت رسیده. خب انفجارهای ماین‌های مغناطیسی از چند روز به این طرف بر شهر کابل حتی از چند ماه همه روزه پیهم ادامه داره و رئیس شورای جمعیت اصلاح هم که امروز در این حادثه کشته شد یکی از قربانیان از این رویداد بوده. و در مورد جمعیت اصلاح باید باشنونده ها معلومات بدهیم که این جمعیت در کابل منحیث یکی از نهادهایی که بیشتر تبلیغات اسلامی را به پیش میبره و جوانان برای اسلامی دعوت میکنه و در کنار از این در بخش های اجتماعی، در بخش صحت، تعلیم و تربیت و دیگر بخش ها فعالیت داره. باید باشنونده ها ایرا هم تذکر بدهیم که هدف از این حملات همه روزه شخصیت های سیاسی، خبرنگارا و همچنان کسایی هستند که اونا در بخش جامعه مدنی فعالیت میکنن. هرچند حکومت افغانستان بیشتر طالبان را مسئول از این رویدادها میدانه، اما امروز در حادثه که رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح افغانستان کشته شده، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این حمله امروز محکوم کرده و گفته که حمله بر خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و کشتارهای هدفی یک کار حلقه خبیثه خاص است. خب این حوادث در حال صورت می‌گیره که از یک طرف تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مرحله دوم صلح در قطر ادامه داره و از طرف دیگر مردم افغانستان چشم برای عادی هستند که وضعیت بهتر شود و از این مشکل زودتر مردم نجات پیدا بکنند. اما تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این چنین انفجارها را در شهر کابل و دیگر مناطق افغانستان داغدن نگرفتند. بله
تشکر از شما همکارم. گزارش میداد شنیدید که محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در منطقه تایمنی کابل امروز جان باخت. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته آقای عاطف خدمات شایان در ترویج معارف اسلامی داشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تا لحظات دیگر تحولات اقتصادی افغانستان را هم به شما خواهیم داشت. شماری از مقام‌های امنیتی ولایت هرات از افزایش تحرکات طالبان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که کشورهای همسایه با تجهیز مخالفان مسلح دولت تلاش می‌ورزند که جنگ در این ولایت را شعله ور سازند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مقام های پلیس در هرات می گویند که طالبان در تلاش گسترش ساحه نفوذشان در ولسوالی های این ولایت هستند. حامد الکوزه قمندان امنی ولسوالی ناامن اوبی می گوید که نیروهای امنیتی تنها در بازار این ولسوالی کنترل دارند و مناطق دیگر این ولسوالی در تصرف طالبان است.
ساحه بازار ولسوالی اوبی به دست دولت دیگه در کل قریاجات شرق و غرب به دست دشمنه و دلیل از اینه که تعداد کم نیروهای امنیتی به اینجا حضور داره و پست‌های مستحکم نیه. چندین پسته انفجار داده شده و پس به امکانات شخصی خو اینا جور کردم. بسیار مشکل داره پست‌ها، یک چند بیز ایجاد چه عملیات بشه بسیار خوب میشه.
ولسوالی اوبه در فاصله 100 کیلومتری شرق شهر هرات یک از ولسوالی‌های استراتژیک هرات است که با ولسوالی‌های چشت، پشتون زرقون و ولایت‌های بادغیس و غور همسرحد است. آنطوری که قمندان امنی اوبی میگوید 14 گروه مخالف مسلح دولت در این ولسوالی فعالند و همواره امنیت این ولسوالی و ولسوالی های همجوار آن را تهدید میکنند. شیندند یک دیگر از ولسوالی های با تهدید بلند امنیتی در هرات است. 3 سال قبل حکومت مرکزی افغانستان ولسوالی شیندند را به 5 ولسوالی تقسیم کرد تا جلو فعالیت طالبان مسلح را محدود کند. اما با گذشت بیشتر از 3 سال با آن هم حکمت الله حکمت ولسوال شیندند میگوید که بیش از 45 گروه در این مناطق به فعالیت‌های ضد دولتی ادامه می‌دهند. ولسوالی شیندند میگوید که ولسوالی زیرکو یکی از ولسوالی های جدا شده از شیندند پایگاه طالبان در حوزه غرب افغانستان است و تمام حملات طالبان در ولایت های غربی و ولسوالی های هرات از همینجا تدارک می شود. با این حال داوود سلطان قمندان امنی هرات ناامنی و نفوذ مخالفان مسلح دولت در ولسوالی این ولایت را میپذیرد، اما تاکید دارد که نیروهای امنیتی توان سرکوب طالبان در جغرافیای هرات را دارند. به گفته او کشورهای همسایه با حمایت مخالفان مسلح در پی آنند تا اوضاع امنیتی در این ولایت سرحدی را مختل سازند.
ما صرف در ولسوالی اوبه مشکل داریم با دشمن و در ولسوالی شیندند. در شیندند در اوبه جنگ داریم، از طرف شو دشمن بالای قرارگاه های ما حمله میکنن، با آن قدر نیست که ما تشویش کنیم، ولی دشمن از طرف کشورهای همسایه میاد و تمویل میشه و اینجا به جنگ میپردازه.
ولسوالی های شیندند، اوبه، پشتون زرگون، کشک کنه، قریان و چش شریف از ولسوالی های با تهدید بلند امنیتی در هرات است. یک ماه پیش ولسی جرگه افغانستان هیئت 4 نفری از نمایندای مردم را به خاطر بررسی اوضاع امنیتی به هرات اعزام کرد. این هیئت بعد از یک هفته تحقیق وضعیت امنیتی را بسیار شکننده اعلام کرد. عبدالستار حسینی یک از اعضای این هیئت بر رادیو آزادی گفت که 230 گروهی مخالف مسلح دولت در هرات فعالیت دارند که 22 گروهی آن از سوی ایران حمایت مالی و تجهیزات جنگی می شوند. او گفت که این گروه در ترورها، اختطافها و ناامنیها در شهرها دست دارند و کوشش دارند تا اداره محلی را نیز تضعیف کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. ما حالا میشنویم که تحولات اقتصادی افغانستان چیست؟
وزارت تجارت و صنعت افغانستان از افزایش سرمایه گذاری در این کشور خبر می دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با آغاز دور دوم گفتگوهای صلح، علاقمندی بخش سکتور خصوصی به سرمایه گذاری در کشور بیشتر شده است. آقای احمدی می گوید در کنار آن ایجاد کارخانه های صنعتی نیز افزایش یافته و تنها در ماه سپتامبر گذشته با سرمایه گذاری 1.9 میلیون افغانی بخش خصوصی 5 کارخانه تولیدی ساخته شده است. با گفته آقای احمدی این کارخانه ها در شهرک صنعتی هرات ساخته شده است و مدعی شد که در حال حاضر 65% محصولات در داخل کشور تولید می شود. وزارت تجارت و صنعت می گوید با ساخت کارخانه های جدید برای هزاران تن زمینه های کاری فراهم شده است. 68 پروژه محصولات زراعتی امروز در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد. حفیظ‌الله شانوری رئیس زراعت و مالداری خوست به رادیو آزادی گفت در میان این 68 پروژه 19 ذخیره پیاز و 49 ذخیره کچالو شامل است. به گفته آقای شانوری با افتتاح این پروژه ها دهقانان می توانند محصولاتشان را محافظت کنند و در وقت نیاز آن را به بازار عرضه کنند. آقای نوری می گوید هزینه مجموعی این پروژه ها بیش از 37 میلیون افغانی است که 90% آن از سوی وزارت زراعت و 10% دیگر آن از سوی دهقانان پرداخت می شود. این پروژه ها به هدف مسئولیت محصولات زراعتی، افزایش محصولات زراعتی و بیشتر شدن عواید دهقانان از سوی وزارت زراعت و مالداری در چهارچوب پروژه مدیریت محصولات آغاز شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. قرار است محکمه مسکو امروز تصمیم گیری در مورد الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین را آغاز کند. در نتیجه این تصمیم مشخص خواهد شد که حکم تعلیق شده بر ناوالنی به حبس واقعی مبدل شده یا نه. بسیاری از حامیان ناوالنی ادعا می کنند که در قضیه محاکمه او برخورد سیاسی صورت گرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جریان محاکمه الکسی ناوالنی امروز در مسکو آغاز می شود. تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شده، زیرا در دو یکشنبه گذشته پایتخت روسیه و سایر شهرها شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی بودند. ده ها هزار تن روزهای 24 و 31 جنوری به جاده ها برآمدند و برای رهایی الکسی ناوالنی شعار سر دادند. پلیس حدود 10,000 تن را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و در برخی موارد به سرکوب آنها متوسل شده است. در آستانه محاکمه امروز پلیس ضد شورش در جاده ها و در برابر محکمه جابجا شده و به کسی اجازه دادن نمی شود تا به ساختمان محکمه نزدیک شود. حامیان ناوالنی از وابستگانشان خواستند تا از ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی در برابر محکمه حضور یابند. انتظار می رود الکسی ناوالنی در جریان محاکمه امروز حضور یابد. ناوالنی پس از بازگشت از جرمنی در 17 جنوری در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. محکمه او را به 30 روز بند محکوم کرد. الکسی ناوالنی در ماه آگوست گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچوک برای درمان به جرمنی منتقل شد. او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دستور مسموم ساختنش متهم می کند، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان رهایی فوری ناوالنی و پایان یافتن خشونت‌های پلیس در جریان تظاهرات شدند. حکومت روسیه این درخواست‌ها را تا اکنون نادیده گرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی از سرکوب خشن اعتراضات در روسیه ابراز تأسف عمیق کرد. بر اساس گزارش‌های اداره جدید آمریکا، واکنش در برابر روسیه را در قضیه الکسی ناوالنی به بررسی گرفته، اما وزیر خارجه ایالات متحده از مورد مشخص برای تحریم احتمالی بر مسکو چیزی نگفته است. الکسی ناوالنی متهم است که از شرایط حبس 3.5 سال تخطی کرده. اگر محکمه مسکو امروز او را متهم ثابت کند، شاید تا 3.5 سال زندان محکوم شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا می پردازیم به شکایت راننده های موترهای باربری از وضعیت شهرهای شمال افغانستان. آنها می گویند اموالشان را از مسیرهای فرعی انتقال می دهند که ساعتها زمان می برد. همکارم گزارش می دهد.
اگر بر ماهی سرک 60 متره آباد شود، برای همگی بسیار یک سهولت بسیار صحیح و اساس.
غلام سخی موتر باربری شخصی دارد و در مسیر بندر تجارت یاقینه و مزار شریف رفت آمد می کند. او می گوید در حال حاضر موترهای باربری به نسبت تکمیل نشدن کار سرک حلقوی ناگزیر از مسیر صعب العبور شهر شبرغان بگذرند که یکی از پررفت آمدترین جاده ها در ولایت جوزجان است.
از داخل شهر شبرغان اگر ما تیر شویم خیلی ازدحام بالاست. موتر و ریکشا و کراچی و باسکیل و موترسیکل همه چیز به یک سرک جاده خرد گذران میکنن. تیرشتن ما بسیار بر ما مشکل است، ساعت ها را در بر میگیره، ولی این سرک بر ما جوشه خیلی سهولت میشه.
غلام سخی میگوید تمامی کالاهای وارداتی آسیای میانه به ویژه کالاهایی که از طریق ترکمنستان وارد افغانستان میشوند از این مسیر به ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان میرسند. اما کندی کار این سرک رفت آمد را برای راننده های وسایط باربری با مشکل روبرو کرده است. حسیب الله رحمانی منشی اتحادیه جامعه مدنی جوزجان است. او میگوید هزاران باشنده روستاهای واقع در مسیر سرک حلقوی شبرغان با مشکلات زیاد دچار هستند.
مردم جوزجان 6 سال میشه که در تابستان خاک تنفس میکنه و در زمستان با گل لای سرک مشکل دارن، بر علاوه که وسایط بزرگ که از نقاط کلیدی شهر عبور میکنه این مشکلاتی است که مردم جوجان دامنگیرش است.
کار ساخت سرک حلقوی شبرغان که 6 سال پیش آغاز شده تکمیل نشده و فعلا کار آن توقف است. باشندگان شبرغان از حکومت می‌خواهند تا به کار سرک حلقوی سرعت بخشند. این سرک به طول 15 کیلومتر و عرض 60 کیلومتر با هزینه بالاتر از 18 میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه افغانستان پرداخت گردیده است. محمد هاشم رئیس که به تازگی والی جوزجان تعیین شده است گفت:
سرک 60 متری حلقوی جوزجان نگان مشکلات خود داشته، اینا ما تخفیفش کردیم. مشکل در کجا بوده؟ بودجه به یک کم رسی کرده یا مشرکت که در قرارداد کرده بوده؟ او کمکی در ارتباط سرنگواری داشتم. برای از اینشان رو بخیر بسودی ما نتیجه به مردم خبر میدیم.
کارشناسان امور اقتصادی ساخت این سرک را در عرصه پیشرفت‌های اقتصادی خیلی مهم می‌دانند. نجیب الله یمین وزیر فواید عامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد کارکردهای سال مالی 1399 خورشیدی در کابل حسابدهی به ملت داشت، ادعا کرد که وزارت فواید عامه در گذشته توسط حلقات خاصی به خاطر سودجویی‌های شخصی مدیریت می‌شد. با گفته او این مشکل سبب شده است که پروژه ها با تأخیر تطبیق شوند. آقای یمین حالا مبارزه جدی علیه این پدیده را آغاز کرده است.
وزارت فایده ما با پروژه به دست چند حلقه مشخص بوده یا چند شرکت مشخص، یا اگر شرطنامه ها به فرمایش ساخته می شود، یا اگر قراردادها تحت شرایط خاص عقد می گردید، و اگر نماینده های عجیب و غریب شرکت های خاصی که علاقه داشتند این قسمت در وزارت فایده ما نصب شده بود، یا از جمله مراجع فسادی است که وزارت فایده‌مه را در این کوب کرده بود.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزرای اسبق فواید عامه را با خود داشته باشیم، ولی با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. در گزارشی از وزارت فواید عامه آمده است که از سوی این وزارت سال گذشته نزدیک به 700 کیلومتر سرک در کشور اسفالت شده است. بر اساس آمار این وزارت در حال حاضر در سراسر کشور 9000 کیلومتر سرک پخته و نزدیک به 3000 کیلومتر سرک جغل اندازی شده وجود دارد، اما بسیاری از سرک‌های اسفالت شده به شمول شهرها به مرور زمان تخریب شده اند و بازسازی نیاز دارند. رادیو آزادی.
باشنده های بیش از 20 روستای ولایت تخار چشم براه تمام شدن کار ساخت و ساز کانال بزرگ آب در این ولایت هستند. همکارم گزارش می دهد.
در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به طول نزدیک به 15 کیلومتر کار یک کانال آب به نام جوی دراز آغاز گردیده است. به گفته مسئولان محلی هزینه این پروژه به 350 هزار دلار آمریکایی می رسد که از سوی بانک انکشافی جرمنی پرداخته می شود. در جریان کار این پروژه برای 3000 نفر زمینه کار نیز مساعد می گردد. انجینیر سبغت‌الله نظری رئیس احیا و انکشاف دیهات تخار می گوید که کار این پروژه در مدت 18 ماه به پایان می رسد.
پروژه‌ای که کارش آغاز شد، پروژه کانال جوی دراز، با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین که در مسیر کانال قرار دارن به آب کافی به دست میارن که از یک فصله به دو فصله اکثرا تبدیل میشوند و 680 جریب زمین بایر به آب دسترسی پیدا میکنن و در مدت 18 ماه کاری انشاءالله کار از این پروژه تطبیق میشه.
مسئولان محلی تخار میگن که در منطقه گنجالیبیگ شهر طالقان از سالها به این سو به دلیل نبود آب دهقانان از زمین های زراعتیشان یک فصل حاصل می گرفتند، اما با تکمیل این پروژه دهقانان می توانند که زمین های زراعتیشان را در یک سال دو فصل کشت کنند. مولوی عبدالله قرلق والی تخار گفت:
زمین هایی که اصلا نه یک فصل از او گرفتن می توانستن و بعد از اینکه این کانال به بهره برداری سپرده شود دو فصل می توانند که از این استفاده بکنند، محصولات زراعتشان بالا می رود و برای یک تعداد بسیار بزرگ زمینه کار اشتغال زایی پیدا می شوند و به ترتیب سطح اقتصاد و سطح زندگی مردم.
باشندگان منطقه گنجالیبیگ طالقان که از سالها به این سو با نابودی آب مواجه هستند، از آغاز کار این کانال آب اظهار خرسندی میکنند. خیرالله 40 ساله یکی از باشندگان قریه گروپوزخور شهر طالقان گفت:
کارایی که پروژه‌ای که دنگم بسیار خوشحال هستیم ما، این همه جبرای کارای من جویای ما احساس جور شوه، ما مردیسی آب کماو هستیم، همین جورای ما جویای ما بیا احساس صحیح جور شوه.
با اجرای این پروژه به صدهاتنی از مردم محل نیز زمینه کار مساعد گردیده است. سید اسدالله 30 ساله که همکنون در این پروژه کار میکند گفت:
ما تشکری داریم از دولت به خاطر آبادی قوم ملت، به خاطر تشکر میکنیم از دولت که به خاطر حمایت ملت، به خاطر حمایت همین مردم ما کار میکنند.
مسئولان محلی دخار میگویند که کار این کانال یاب از منطقه خطایان شهر طالقان آغاز و در قریه گروپوس خور طالقان به پایان میرسد که در این فاصله باشندگان 21 قریه از آبیان مستفید می شوند. تخار در زون شمال شرق یکی از ولایت های زراعتی کشور به حساب می رود. بر اساس معلومات 80% از ساکنان این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند و درآمد بیشتری از مردم وابسته به همین دو بخش است. رادیو آزادی.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از آرش همایون بشنوید.
رهبر یکی از گروه‌های مهم اسلامی افغانستان و یک تن دیگر در نتیجه انفجارات امروز در کابل کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ازبکستان از پلان اعمار خط آهن این کشور از طریق افغانستان به پشاور استقبال کرده. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان در قطر با نماینده ملکی و سفیر ناتو در افغانستان گفتگو کردند. مقام‌های پلیس ولسوالی اوبه هرات از یک درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح خبر دادند. قول اردوی شاهین در ولایت بلخ ادعا کرده که در جریان عملیات نظامی 35 جنگجوی طالبان را کشته و زخمی ساخته. نیروهای نظامی ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک را در آناتولیا در نزدیک سرحدات ارمنستان آغاز کردند. قرار است امروز یک محکمه مسکو در مورد احتمال تغییر محکومیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور از حبس تعلیقی به حبس تنفیذی تصمیم بگیرد. حکومت جرمنی استفاده و عملکرد خشونت‌آمیز پلیس روسیه را بر علیه معترضان محکوم کرده. و دروازه های مساجد در تاجیکستان بعد از 9 ماه وقفه دوباره بر روی نمازگزاران باز شد.
تشکر از آرش همایون. اینها را در فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سپاسگزارم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان با برنامه فکر نو با شما خواهم بود. حالا همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، ارزیابی و بازنگری توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید آمریکا، گنجایش تغییر در بندهای توافقنامه یا غور و بررسی مجدد روی تعهدات، تأثیر آن روی تلاش‌ها و گفتگوهای صلح چیست و چی خواهد بود؟ جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و آنتونی بلینکن سرپرست وزارت خارجه گفتند که توافقنامه قطر را ارزیابی می‌کنند. آنها گفتند که در این ارزیابی دیده خواهد شد که طالبان به تعهدات قطع روابط با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت و گفتگوی واقعی با حکومت افغانستان چقدر متعهدند. طالبان بعد از این اظهارات مقامات آمریکایی گفتند که از هیچ تعهد توافقنامه قطر تخطی نکردند. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها می‌رساند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا که توافقنامه آوردن صلح به افغانستان را در قطر با طالبان امضا کرده و مهندسی کرده در سمت خود ابقا شده است. دکتر طارق فرهادی سابق مشاور ریاست جمهوری و کارشناس مسائل سیاسی را از پاریس با خود داریم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و به شنوندگان عزیز، تشکر.
بازنگری قرارداد یعنی چی؟ چرا واشنگتن توافقنامه قطر را در اساس بازنگری میکنه از نظر شما؟
خب یک تیم نو در واشنگتن آمده و وزیر خارجه در وقتی که در کنگرس رفت و گفت که ما هنوز تمام اسناد از این قرارداد ندیدیم، چرا که قرارداد یک قرارداد است که ما شما دیدیم، یکی دو سه زمینه دیگه هم است و در وقتی گپ زده بوده. و حالی که حکومت جو بایدن سر قدرت است، او اسناد میبینه، او زیادتر اسناد امنیتی هستند که در او آمده که به چی حد طالبان تا چی وقت روابط خود همراه القاعده باید به کلی قطع کنند، که باز امریکا اطمینان حاصل کنه که در حقیقت طالبان بر امریکا و کشورهای اروپایی یک تهدید نیستند از افغانستان.
چه تأثیر این بازنگری سر تلاش های صلح و گفتگوهای صلح داشته میتونه؟ در ظاهر تماس ها و گفتگوها در قطر در حالت رکود قرار داره.
بله، در قطر طالبان فکر میکنن که پاکستانی ها برشان گفتن که فعلا شما هیچ مذاکره را بانین، مذاکره را ما براتون پیش میبرین، چون تاثیر پاکستانی ها سر طالبان بسیار زیاد است. و در حقیقت پس از روی کار آمدن حکومت جو بایدن، هم وزیر خارجه پاکستان و هم آقای مائید که مشاور شورای امنیت است به عمران خان، اونا گفتن که امریکا باید این روند که شروع کرده بود ختم کنه و خروج نیروهای خود ختم کنه. و از طرف کابل هم هیئت منتظر است به این که وضع چی رقم پیش میره. در حقیقت ابقای آقای خلیلزاد یک کمی کمک میکنه، به خاطر که نشان میده که جریان همو جریان است، پروسس همو پروسس است، باید که طرف هم دوباره به میز برگردن، به خاطر که در دو سه روز گذشته بسیار یک رقم از گفتمان صلح دور شدیم. یکی که ماهان رئیس جمهور افغانستان گفت که ما میخواییم که طالبان اعدام کنیم، خب اعدام، اما در این حال خیچرا یک حیات در یک هتل پنج ستاره به مصرف گزاف فرستادن برای صلح، یعنی زد نقیز بود. و مشاور امنیت ملی افغانستان پاکستان نام گرفت در نطق خود، و این هم نشان میده که اجماع منطقویه که سفر دکتر عبدالله به حیث رئیس شورای عالی مصالحه به اسلام آباد کرده بود و هم باطل شد. و یعنی زد نقیز ها بسیار زیاد است. طالبان هم همطور با کلام شدید جواب دادن، فعلا طور آدم میبینه که همین مذاکرات صلح نه تنها پیشرفت نمی کنن بلکه به عقب هم میگردن کمی. اما این چیزی که اصلاح شده میتونه وقتی که امریکا دوباره فعال شود در این چند وقت، یعنی یک حیاتی باید در کابل بیاید و دوباره به کابل و هم به طالبا بگوید که پلان همی است که شما این همدیگر صلح کنید.
دکتر صاحب، پالیسی حکومت جدید امریکا در قبال افغانستان و منطقه را چطور میبینین؟ جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا با منطقه آشنایی داره و همچنین با برخی از سیاسیون افغانستان، و شما سابق سمت مشاورت ریاست جمهوری را داشتین، اونا چندین بار به افغانستان سفرهای داشتند و اظهارات هم داشتند که بعضش به تبع دل مقامات افغان بوده و بعضش نبوده.
خب سیاست حکومت امریکا به نفع امریکا می باشه و در این مقطع ببینیم که به نفع امریکا چی است. در این مقطع امریکا خودش مشکلات بسیار زیاد خود داره، اقتصادی از خاطر کووید و یک مشکل نو که دیده شده که در خود امریکا یک درد افتاده بین مردم. 75 میلیون نفر به ترامپ رای داده بودند که اونا طرفدار ترامپ بودند و طرفدار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان. پس جو بایدن که میخواهد که این درس ها را در امریکا التیام ببخشه، یکی از دلایل از این که شاید که او هم بگوید که نیروهاش باید از افغانستان خارج شود، نیروهای رسمیش، به خاطر که او 75 میلیون نفری که به ترامپ رای دادن، اونا هم او رقم فکر میکردن و بعضی دموکرات ها هم همینطور فکر میکنن که نیروها باید است که از افغانستان خارج شه و هزینه از او برای پروگرام های رفاه آمد خود امریکا سرمایه گذاری شه، به خاطر که 9 میلیون نفر نزدیکی به خط فقر رسیدن در امریکا از خاطر کووید و از اینکه کار خود از دست دادن. مشکلات جو بایدن مشکلات داخلی امریکا می باشه، مشکلات تیم امنیت ملیش که مسائلی که تیم امنیت ملیش میبینن شامل مسئله افغانستان میشه، اما در اونجا هم از چیزهایی که شنیده شده چالش ایران زیادتر توجهشان معطوف میکنه، به خاطر که خود وزیر خارجه نو امریکا و رئیس CIA کسایی بودن که قبلا در دوستی ایران کار کردن و این نشان میده که برای جو بایدن بازگشت به برجام یا اگر بازگشت به برجام نمیشه مهار ایران در منطقه مهم است. افغانستان به درجه دوم سوم شاید که برشان باشه، خصوصا که حال تنها 2500 نفر رسمی دارن در افغانستان و اگر این دمای میبراین یا فرض کنین که 6 ماه دیگه هم تمدید شوه، در حقیقت افغانستان یک اولویت کلان نداره بر واشنگتن فعلا نظر به این چیزایی که گفتیم.
دکتر صاحب، بعض گزارش ها میگه که خصوصا CNN گزارش داده و همچنین رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که آقای خلیلزاد که مهندس و معمار توافقنامه قطر با طالبان است در سمت خود ابقا شده. چنین اگر چنین تصمیم گرفته شده باشه، چه تأثیر روی تلاش‌های صلح داشته میتونه؟
امیام که پیشتر عرض کردم که امو 75 میلیون نفر که برای ترامپ رای دادن، اونا را هم باید که به اصطلاح جو بایدن دلشان را به دست بگیره و یعنی که در حکومت جو بایدن بعض جمهوری خواه می باشن. یک چیزیست که در سابق هم و آقای خلیلزاد زیادتر تمایل داشته به حزب جمهوری خواه و چون که مسئله افغانستان هم میشناسه امکان داره که برای یک مدت ابقا شده و این مدت شاید که 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 1 سال باشه. باز در امریکا هیچ کس برای همیشه در یک پست نمی باشه، پسان شاید یک تغییری بیاید، اما فعلا همین روند به این شکل که اینا شروع کردن در وقت ترامپ یک روند است که به نفع امریکاست، که میخواهند که خارج شوند از افغانستان بدون از اینکه طالبان همراهشان در حال خروج به جنگ باشند، و دومی که چیزی که به عقب میگذارن یک حکومتی باشه که به ضد امریکا نباشه. در حقیقت امریکا کوشش هم میخواد بود که چی طالبان باشه چی کابل باشه یک حالت نگاه شود که حتی اگر امریکا خارج هم شود به صورت رسمی ملک دشمن امریکا نشه.
تشکر استاد. شما چه فکر میکنین که دولت افغانستان چی میخواید از این ارزیابی به دست بیاره؟
خب چون من دولت نیستم، اجازه بدین نظر شخصی خود بتم. چیزهایی که لازم است که بازدید شود، یکی نیست که همین خود سطح خشونت تعریف شود. مثل از اینکه شما یک مرکز گرمی یا یک بخاری برقی را استفاده میکنین، آیا درجه 2، درجه 3، درجه 4، 5 وقتی که ما میگیم از کاهش خشونت به چه تعریف از این وجود نداره. و در حقیقت حکومت افغانستان مثل که امریکا با طالبان یک قرارداد بسته کرد 11 ماه پیش، حکومت افغانستان هم ضرورت داره که با طالبان یک قرارداد بسته کنه که تمام از این چیزا واضح باشه. طالبان خب میگن که ما قطع خشونت در وقتی میکنیم که همه چیزایی که میخواستیم به دست بیاریم، اما در حال مذاکرات باید که کاهش خشونت تعریف شود، درجه 2، درجه 3، درجه 4 مثل همین بخاری برقی که گفتیم. یکی این مهم است. دومی که طالبان یک تضمین بتن برای حقوق شهروند در افغانستان و استانداردهای حقوق بشری ملل متحد، یعنی یک کاغذ امضا کنند که ما حقوق اقلیت ها و اینا را اهمیت میدیم. تا بالتی یک کاغذ امضا نشده. سومی که طالبان خواستار رهایی زندانیان خود هستن، 7000 یا از 7 تا 10000 زندانی دیگه دارن و این یک چیز است که امکان پذیر است، اما بعد از این که توافقات صورت بگیره، به خاطر که نشان داده شد که وقتی که زندانیان رها شده بودن این وقت پس با میدان جنگ رفتن، حتی 600 نفرشون دیروز مشاور امنیت ملی گفت که دوباره توقیف شدن در میدان جنگ. پس اینا اگر میخواین که زندانیانشان رها شوند، به شرطی که بعضی چیزها اینا امضا کنند، تضمین کنند و بعد از او این کار ممکن است در یک حالت صلح‌آمیز. و طالبان تا بالا هیچ کدام کاغذی را امضا نکردند همراه حکومت افغانستان. باید که یک راه نو باز شود که بین حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات به این تو چیزها بی انجامه. و همین چیزیست که جیک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته در تلفن خود همراه حمدالله ماهد، همین گفته که باید که انال طالبا همراه حکومت افغانستان و دیگران مذاکره کنند. و دیگران از این مهم است به خاطر که در اعلامیه قصر سفید اونجا واضح شده که جیک سولیوان گفته که طالبا باید همراه حکومت افغانستان و عناصر تاثیرگذار دیگر در افغانستان مذاکره کنند. این نشانده از این است که تا حد قصر سفید به این نظر است که تمام اعضا زیر کنترل تنها حکومت نیست، بلکه دیگر عناصر تاثیرگذار هم سیاسیونی هستند که طالبا با اونا هم مذاکره کنند، در حدی که دکتر صاحب این مذاکره از مذاکره فراگیر باشه.
سیاسیون دیگر که در این متن برش اشاره رفته، از نظر شما چه کسانی خواهند بود؟ رهبران جهادی یا تنظیم‌های سیاسی یا رهبران مذهبی، چه کسانی میتونه باشه؟
بله بله، همین ها، یعنی احزابی که نشان دادن که در این مذاکرات سهم کافی ندارن، که احزابی هستن در افغانستان که ایره گفتن و اعلامیه دادن. سیاسیونی که بی‌طرف هستن، که اونا در حزب نیستن. افغانستان یکی از مشکلاتش این است که در حقیقت اپوزیسیون درست نداره و بعضی از سیاسیونی هستند که اونا منتقد حکومت هستند به خاطر که ریفارم کافی صورت نگرفته، به خاطر که حکومت درش فساد است و کفا، و اما اونا میخواین که در آینده افغانستان یک رولی داشته باشن برای بازسازی. اونا هم باید از صدایشان شنیده شود. جامعه مدنی، حکومت میگه که ما نماینده جامعه مدنی هم هستیم، اما درست فهمیده نمیشه که آیا در حیات حکومت از جامعه مدنی چند نفر هستند. پس طالبان امریکا و ناتو میخواین که با همه در مذاکره داخل شوند. حکومت یکی از طرفهای میز باشه، اما دیگران هم در او مذاکره باشن و ای اجازه میده که با هر توافق که شوه یک توافق محکمتر باشه، اما این وقت زیادتر هم میگیره. یعنی که امکان داره که یک روز شوه که امریکا بی حوصله شوه و خارج شوه و ناتو همچنان، و این مذاکرات صلح هنوز هم به جای نرسیده باشه. در اون صورت، در صورت خروج خود، باز امریکا اینمی دوسیه صلح افغانستان اینا را کلش راجع میکنه، تفویض میکنه به ملل متحد، و ملل متحد باز عموما بسیار بصراحت عمل نمیکنه. متاسفانه چیزی که تجربه نشان داده در کشورهای دیگر، در افریقا، در مناطق دیگر و در خود افغانستان، او باز یک نماینده تعیین میکنه، باز او یک 12 ماه وقت خود میگیره که موضوعات بفهمه، و او هم در آخر عین چیز پیشنهاد میکنه که باید یک حکومت مشارکتی به بین بیاید که هم طالبان باشن، یعنی جناحهای جنگ هیچ کدامشون از بین نمیره. نماینده ملل متحد هم پیشنهادش همون حکومت مشارکتی می باشد در او وقت، و حکومت عبوری می باشد که در او وقت کلگی بیاین و بشینن، شاید یک سال دو سال بعد باشه، و باز هم سر از این موضوع حرف زنن که قانون اساسی چی رقم بازدید شود، زعیم چی رقم انتخاب شود، و چیزهایی که در حقیقت امروز سرش کوتاه آمده نمیتانیم با طالبان اینا، این مشکلات شاید دو سال دوام کنه، و بعد از دو سال که به دست ملل متحد هم مفتید، باز هم اونمو اینمی حرفا را میزنن که در قید یک حکومت عبوری این چیزا باید حل شود. مثل که بعد از سقوط طالبان در سال 2001، باز در سال 2002 ما یک حکومت عبوری داشتیم، در اون وقت که خود آقای اشرف‌غنی‌نژاد در اون سهیم بود و آقای کرزی سهیم بود، و بعد از یک مدت حکومت عبوری باز قانون اساسی اومد، این بار شاید قانون اساسی بازدید شود، و باز جمهوریت و انتخاب و ایجاب آمد، و این بار
دکتر صاحب فکر نمیکنین که حوصله مردم شاید اگر پروسه طولانی شود سر رو، و مردم فعلا منتظر یک صلح و خصوصا آتش بس هستند؟ دکتر صاحب، شما در لابلای صحبت هایتان گفتین که ظاهراً پاکستان به طالبان در قطر مشوره داده که گفتگوها را متوقف بسازند، و چون فکر میشه که خودشان در نیابت شاید تلاش های داشته باشند با واشنگتن و تامین کنند گفتگوها را. چی دلیل میتونیم داشته باشیم در این مورد؟ ما میبینیم که مقامات امریکایی بسیار میرن به پاکستان، هر از گاه بازدید دارن از اونجا همزمان با تلاش های سال.
بله، خود آقای خلیلزاد در دو سال اخیر 18 سفر داشته در پاکستان. اون معلوم میشه که پاکستان یک مرکز مهم است برای جنگ در افغانستان و برای صلح در افغانستان، و روابط افغانستان با پاکستان باید بسیار مثل که یک زرگر، یک کار زرگری بسیار حساس میکنه، او رقم پیش برده شوه و نه به صورت احساساتی، به خاطر که اینمی همسایه افغانستان است و این جغرافیا تغییر نمیکنه. و چی رقم افغانستان بتانه که رویه پاکستان نسبت به افغانستان تغییر بده، این مهارت سیاسی به کار داره. و پاکستان بله در پشت درهای بسته حتما چیزهای میخواه از اینکه افغانستان آینده چی رقم باشه. و یکی از اون چیزهای مهم همیشه وهم پاکستان از هند بوده که میخواین که رول نقش هند در افغانستان کمتر باشه، و این سفر مشاور امنیت ملی هند به کابل یک هفته قبل پاکستان حتی نارامتر هم ساخته.
تشکر دکتر سیبال. تشکر. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز لطفا خودم معرفی کنین و سوال یا نظرتان مطرح کنین. بفرمایید.
سلام، عبدالدین هستم از ولایت غزنین با تماس شدم. شما سلام تقدیم میکنم و جناب دکتر سلام تقدیم میکنم. ما از دکتر سیبال سوال دارم که دکتر سیبال، وقتی که یعنی پاکستان شما میگین پاکستان تا که مردم افغانستان در بینش یک ماه نان خورده باشه، او مردم نمیتلبه که در افغانستان صلح شه. او مردم میشه در افغانستان صلح نمیخواه، نم تلبیسته نیسته که در پاکستان در یک ماه نان خورده باشه، دو ماه نان خورده باشه. اگر چی مردم نظامیش که دمون زنانی این چی کرده باشه، این مردم نظامیش اینمی کلیگی مردمش بالم نمیخواه که در افغانستان صلح بیاه. انی رابرای که فعلا در افغانستان است، انی رابرای که از پای نفت افغانستان جور نمیشه.
تشکر از نظر شما. شنونده عزیزی دیگر روی خط هستن، لطفا خود معرفی کنین دوست عزیز. بفرمایید.
جاوید هستم، از کابل با تماس شدیم. در کابل که هستم وکیلای پارلمان بسیار زمین ها را غذب کرد، زمین موقعیت استفاده کرد دیگر.
جاوید جان موضوع غصب زمین ها و کارهای وکیلای ولسی جرگه برنامه مطرح نیست. بحث ما روی تلاش های صلح است و بازنگری توافقنامه قطر از سوی امریکا. اگر سوال در این مورد دارین میتونین بفرماین بگوین.
ولی زمینه که چه قضید میشه باید بر طالبان مساعد شو، چیزی که ما اصلاحات انا بیارمی و پاسات بیخی زیاد است. فکر نکنم که همیشتی فساد گم کنه، فساد دیگه
یعنی کی فساد گم کردن میتونه، کی میتونه
فساد دیگه اون مو گم میشه که اراده باشه، اراده نیست که دیگه
همین تشکر
دیدن دیگه اراده نیست.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز ما از کابل در تماس شدن از متن و از صحنه رویدادها. عبدالودود از غزنی در تماس شدن و جاوید جان از کابل. عبدالودود نظری داشتن، شما شنیدین میگن که پاکستان در افغانستان صلح نمیخواد، مردم ناامید هستند در افغانستان نسبت روش‌های پاکستان.
بله، پاکستان کشوری است که طالبان ساخته. در سال 1994 طالبان ساختن و در سال 1996 یعنی تقریبا 24 سال پیش طالبان به کابل آمدن و در اثر جنگایی که در افغانستان بود اینا نسبتا تونستن که تقریبا کل کشور را تسخیر کنند. او یک پلان پاکستان بود که طالبان به حیث یک گروه مسئول بسازن برای افغانستان، نه تنها مسئله هندشان حل می شد که او یک وهم همیشگی است، و همچنان یک راهی به آسیای مرکزی داشته باشن و خود ذخایر زیرزمینی افغانستان را بتانن کنترل کنن. و ای اوقدر فرق نکرده، هنوز هم پاکستان اینمی دیدگاه استراتژیک راجع به افغانستان داره. حکومت افغانستان مثل ازیر که عرض کردم براتون در دیپلماسی با پاکستان باید بسیار مهارت کنه، مثل یک زرگر واره که پاکستان جانب خوبش نظر به افغانستان بیدار کنه تا ای که پاکستان ادامه بده که مثلا طالبان تقویت کنه یا ایست که از بیرون جنگ های نیابتی در افغانستان شعله‌ور بسازه، و ای امکان داره. مذاکرات دیگی با پارلمان پاکستان، با دیگر سیاستمداران پاکستان، حتی با قشون پاکستان شده، میدانه که در افغانستان یک حکومت باشه که بر ضد پاکستان نباشه اما بر ضد دست پاکستان باید هم نباشه و این مذاکرات باید ادامه بیافه. فعلا وضع در بین حکومت بسیار متشنج است، به خاطر که همون سفری که عمران خان هم کرد و همگی باز همراهش عکس گرفتن و همراه تیم کریکت هم عکس گرفتن و معاون رئیس جمهور هم عکس گرفت، حالا همه از او را باطل حساب کنیم بعد از این حرفایی که در این هفته یکی دو کشور به هم دیگه گفتن.
تشکر دکتر صاحب. نظر دیگه هم مطرح میشه راجع به نگرانی اسلام آباد از حضور هند یا دیپلماسی هند در افغانستان. مردم میگن که خود پاکستان هزاران کیلومتر سرحد مشترک داره با هند، از اون طرف ابراز نگرانی نمیکنه و این طرف افغانستان همیشه اگر چیز میان حکومت افغانستان و دهلی نو صورت میگیره پیشرفته تعهد توافقنامه اسلام آباد نگران میشه. این نظر موجود است. دکتر صاحب تشکر از اظهارات شما. هم شنونده ما که از کابل زنگ زده بودن جاوید، اگر میخواستین به اظهارات اونا شما تماس بگیرین، اونا گفتن شکایت داشتن از فساد اداری، اگر میخواین تماس بگیرین میل دارین، اگر نه چون با موضوعی که مطرح کردیم سر نمیخورم.
خب فساد اداری مشتمل از این موضوعات میشه، به خاطر که فساد اداری یک چیز است که مردم افغانستان از حکومت به اعتبار ساختن و این خود رئیس جمهور هم قبول داره، پارلمان هم قبول داره، اما هیچ نتونستن که این را مهار بسازن و در هر رده حکومت فساد اداری وجود داره. حتی روز بر روز رئیس جمهور وزیر مالیه را عطل کرد و همراه 138 نفر از وزارت مالیه و این کسانی بودند که 4 ماه پیش در اروپا آمده بودند در کنفرانس ژنو و از جهان یک تعهد گرفتن برای کمک اقتصادی برای افغانستان. همو وزیر و مالیه آمده بود و همو سخنگو و همینا و حال اونا همشان عزل شدن. معلوم است که مشکلی هست، بله، و این مشکل هر کس میفهمه، هم خود حکومت میفهمه، هم کسانی که مخالف حکومت هستن میفهمن. طالبان چیزی نمیگن دربارش، میگن که فساد هست و خصوصا کشورهای تمویل کننده و اینا میفهمن. پس بله یک ریفرم لازم است و جک سولیوان همچنان در تلفنی که همراه حمدالله محب داشته از ریفرم گپ زده، از ریفرم و اصلاحات که او در اعلامیه کل آقای حمدالله محب هم آمده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که به ما وقت دادین. برنامه بحث 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. در جریان برنامه کوشش کردیم که با علی امیری استاد پوهنتون ابن سینا در کابل تماس بگیریم اما تماس برقرار نشد. همچنین از دوستان عزیز که در برنامه سهم گرفتن و تماس حاصل شد با اونا و نظر خود را مطرح ساختن تشکر میکنیم. به این ترتیب برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، الله یار و مددگار شما.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را،
دیدم روزهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو، تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، سفر مشکل است این وادی.